بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری، دوی دی ماه 91، مباحث تعادل و ترجیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الظهرین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.
لعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد کیفیت جمع بین ادله زمان عاریه است. نکاتی رو در جلسه قبل توضیح دادیم. یک نکته رو میخوام یه مقداری توضیحشو بیشتر بدم و یه مقداری هم اصلاح کنم بعضی از عرضی که قبل عرض کردم. یک دسته ششمی هم، یعنی دو دسته دیگه توی روایات ما داریم. سلام ادله مختلف زمان عاریه رو صحبت می‌کردیم. 5 دسته ذکر کرده بودیم. دسته اول عدم زمان مطلق، دسته دوم زمان در صورت اشتراط و عدم زمان بدون اشتراط، دسته سوم زمان در دنانیر یا در صورت اشتراط و عدم زمان در غیر دنانیر بدون اشتراط، دسته چهارم زمان در دراهم یا در صورت اشتراط و عدم زمان در غیر دراهم بدون اشتراط، دسته پنجم زمان در ذهب و فضه یا در صورت اشتراط و عدم زمان در غیر ذهب و فضه در صورت عدم اشتراط. این 5 دسته بود که عرض کردیم. دو دسته دیگه در روایات بود که جلسه قبل عرض کردیم که ممکنه توهم بشه دو دسته دیگه داریم. یکی این که اون روایاتی که قید زده بود زمان رو به مأمون بودن تو چند تا روایت این قید مأمون بودن هست. روایت صحیحه ابن سنان، لا غرم علی مخسیر آریتن اذا هلکت اذا کان مأمونن. صحیحه مسعود ابن زیاد، اذا کان المستیر مأمونن. صحیحه محمد ابن مسلم، لیس علیه. البته صحیحه محمد ابن مسلم هم اذا کان امینن داره. اذا کان امینن فلا غرم علی. خب ما عرض کردیم که این روایات رو به عنوان معارض سایر دسته ها نمیشه ذکر کرد، به دلیل اینکه این روایات سه جور معنا میشه کرد و هیچ یک از این سه جور با روایت مورد بحث ما تعارض ندارن. یکی اینکه مأمونن رو به معنای مأمون من قبل المالک بگیریم و در واقع تأکید بر همون موضوع باشه، میگه وقتی از ناحیه مالک مأمون است دیگه وجهی برای زمان نیست. امانت مالکی رو قید کرده که امانت مالکی مفروض هست در استعاره صحیح شرعی و ظاهر استعاره صحیح شرعی امانت مالکی. خب این احتمال رو ممکنه ذاتن شما بگید که اصلا ظاهر ادله استعاره شرعی است، قید زدن به چه جهت هست؟ خب ما عرض کردیم با وجودی که ظاهرش استعاره شرعی است، ولی چون گاهی اوقات ممکنه استعاره در اهم از استعاره شرعی و غیر شرعی هم به کار بره، ذکر این قید لغو نیست. ببینید شاهدش هم یک روایتی هست، صحیحه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی ابراهیم علیه السلام، تو ذیلش هست: از استعیرت آریتون به غیر اذن صاحبها فهلکت فالمستعیر ضامن. استعاره به غیر اذن صاحب رو هم حکمش رو بیان کرده. خب استعاره به غیر اذن صاحب استعاره غیر شرعی دیگه. این خودش پیداست که گاهی اوقات استعاره های بدون اذن صاحب انجام می شده و احیانا
من استعیره.
بله،
این من استعیره یعنی بکار، هر کسی بکار بگیره اینجوری. من
از استعیرت آریتون، یعنی اگر کسی، اگر آریهی به غیر گرفته شده،
یعنی
شود.
معنی بکنیم باید اینجوری معنی،
یعنی به غیر اذن صاحب، کسی که آریه بگیرد بدون اذن،
یعنی اگه آریه شرعی میگیرد،
نه آریه، نه یک کسی که
لغویش،
نه یک کسی که فرض کن برادر به اصطلاح مالک، نمیدونم پدر مالکی، کسی که صاحبش نیست ولی یه ارتباطی با مال داره، میره در خونه طرف، میره در خونه طرف میگه بابا من یه دیگه تون بدید به ما، من کار دارم. این زن صابخونه، پسر صابخونه، کسایی که غیر خود مالک هست و از جهت مالک چیز ندارن، اینا آریه به شما میدن. امثال اینها، اینها فالمستعیر ضامن، این صورتهایی که به اذن صاحب وجود نباشه. این هست که اشخاص بر خودشون یه همچه حقی قائل میشن و این کار انجام.
یه تأسیس شرعی بود میگفتیم حالا مثلا مفهوم عرفی داره، استعاره یه مفهوم عرفیه، دیگه مفهوم عرفیش به کار میشه.
نه، مفهوم عرفی هم باشه، استعاره به معنی صحیح واقعیه، صحیح در هر نظام قانونگذاری که وارد بشه به اعتبار اون نظام قانونگذاری میشه، نه اینکه لفظش فرق
میکنه. مثلا اینجا که یعنی حالا اصلا صحیح نیست دیگه،
این صحیح نه، میخوام بگم گاهی با چون به اصطلاح روابطی که اشخاص دارن الزاماً بر پای شهر نیست، گاهی وقت بر پای مثال، هر مثال هایی که عرض میکنم، آریه اینه میره در خونه طرف میگه که من احتیاج به چی دارم، روش نمیشه که بگه که بابام نیست، بابام راضی نیست، امسایینا این رو میده، که بی خود راضی نیست، بر خودش ولایت قائل هست نسبت به امسایینا. گاهی من میدونه پدرش راضی نیست ولی روش نمیشه بگه پدرم راضی نیست یا امسال اینها، این چیز رو آریه میده، میگه میدونم یه رو بابام نمیفهمه اصلا. این چیزا این هست توی چیزای عرفی، این اصلا اون طرف مستعیر هم ممکنه بگه، میگه برو بردار بیار باباتم، نمیفهمه دیگه امثال اینا. این چیزی بچه من بچه بودم، بعد یه در چیز آسد محمد یه توپه چلیکه خیلی خوب داشت، بچه محله اومده بودن چیز کرده بودن که خلاصه اون توپو بده، من خیال کنم اینا اجازه گرفتن اون چیز، این توپو برداشتم به جون دادم و بعد یه رفته مردم اومدن یک چکی مفصلی بزدن این توپ رو بچی بچی هستی به این نداری اون احتمالا برگردونده، ولی این رفته همین آریه بدون اجازه زمان بر من آور حسابیه. بگذاریم از این چیز، البته من فکر نمی‌کردم که اونا همینجوری برش باشه اومده باشن و چیز کرده باشن، یعنی گاهی قادم کسی که میده ممکن اصلا خیال کنه که اونی که اومده این چیز هست قبلا هماهنگ کرده گفته، اصلا میگه اصلا ممکن دروغ هم بگه، دیگه بابا توی همچی چیزی به من گفتش برو چیزو بردار بیار و امثال اینا، اینا وجود داره حالا تصورن یا با خاطر دروغی که گفته میشه. این یه احتمال که مراد از مأمون من قبل المالک باشه، که خب این که در واقع تأکید همون موضوعات دیگه روایات. یه احتمال دیگه این هست که مراد از مأمونن یعنی ضابطن، مأمونن من الافراط و تفرید. این هم یک جهت. یه احتمال ثالث هست که مأمونن یعنی مأمونن من الکذب. احتمال دوم و سوم هر دو به مقام اثبات کار داره با یه تفاوتی. اون چیزی که موضوع ثبوتی زمان هست اون هست که آریه تلف شده باشه و موجود نباشه، یک قید اول. قید دوم این که اتلاف نباشه، تلف بلا اتلافن باشه. قید سوم این تلفی هم که شده با افراط و تفریط نباشه. اگر مستعیر ادعا می کند که تلف شده است و موجود نیست، ولی مثلا صاحبمال میگه نه معلوم نیست تلف شده باشه، قایمش کرده، یا ادعا می کند تلف شده نه اتلاف شده و اون صاحب آریه مدعی اتلافه، یا مدعی هست بدون افراط و تفریط انجام شده ولی صاحب مال مدعی هست که افراط و تفریطی درش صورت گرفته. خب صحبت سر یا مدعی یا شک داره، حالا لازم نیست فقط بحث ادعا هم باشه. به هر حال تصدیق نمیکنه مستعیر رو در این ادعاش، یا تکذیب میکنه یا لااقل تصدیق نمیکنه. خب در این صورت ها بحث اینه که آیا ادعای مستعیر شرعاً پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه. ممکنه این روایت ناظر به این هم باشه که ادعا در صورتی که ضابط باشه پذیرفته میشه، که ضابط مربوط به بحث افراد و تفریده، فقط ادعای عدم افراد و تفریده. یا اگر بحث صدق به اصطلاح مأمون به معنای ثقه ثقه باشه، صدوق باشه، اون ادعا در هر یک از اون سه مرحله رو ادعا بکنه اون کافیه. بنابراین هر سه اینها به مقام ثبوت کار نداره، هر دو احتمال به مقام ثبوت کار نداره، به مقام اثباتوس. بنابراین اگر جایی که ما یقین داریم که تلف شده و موجود نیست و اتلاف نشده، افراط و تفریط هم نکرده، حالا ولو شخص صدوق هم نباشه، ولو شخص ضابط هم نباشه، به هر حال الان خارجن خود صاحب مال قبول داره این مطلب رو که افراط و تفریط نکرده، واقعا هم تلف شده، اطلاف نبوده. این بحث این است که آیا اینجا زمان هست یا زمانی، روایت به این بحث ثبوتش کار دارن. بله یه بحث اثباتی دیگه این هست که آیا ادعا مسموع هست یا مسمونی، تو اونجا باید تعارضش حل کرد، چون ظاهر روایتی که میگه صاحب الاریه مستعمن معتمن لیس لا مستعیر آریت زمان و صاحب الاریه و الوعید معتمن، معتمن بودن ظاهرش این است که قولش هم مسموعه. ایتمان یعنی قول امین در اون چیزی که تحریدش هست مسموع هست و شاید هم بنا اغلاق بر این مطلب باشه که کسی که امین هست قولش نسبت به مورد امانت معمون هست و امثال اینها، و هم ظاهرا شرعاً هم اینجوریه. اون رو باید تعارض اون جاهاشو حل کرد. حالا اونم ممکنه عرض کردم اگر اون معنای اول گرفتیم که معمونن رو به معنای معمون مالکی گرفتیم، اونجا دیگه تعارض هم ندارم، معمون مالکی باشه اینا با هم دیگه تعارض کنن. ولی علیه تقدیر حالا چه اون تعارض رو بتونیم حل کنیم یا تغییر کنیم، معتمن یعنی معتمن اذا کان مثلا صدوقن قید بزنیم، چه هرچی به اصطلاح اون مشکل رو بخوایم حل کنیم یا نکنیم به بحث ما ربط نداره، اون یه دعوای دیگه ای هست که اون رو باید مستقلا طرح کرد و مشکلش رو حل کرد. خب این یکی. یه روایت دیگه هم بود، بحث این بود که در من سعار از روایت ابوالبختری، روایت ابوالبختری که حکم به عدم زمان کرده بود، حکم به زمان کرده بود در عبد مملوک که گفتیم از جهت سندی معتبر نیست. عرض کنم. ولی اون حالا غیر از مشکل سندی که اون روایت داره معارض هم داره، ظاهرا معارض داره. یه روایتی هست در مورد جاریه حکم کرده که زمان نداره. بعید به نظر میرسه که بین عبد و جاریه تفاوتی باشه. تو صحیحه محمد ابن قیس میگه عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اعار جاریتا فحلکت من اندهی ولم یبغها قائلتا فقضا الا یغرمها المعار. امثال اینها. اینه که به نظر همین میرسه که اگر اون حالا صرف نظر از بحث سندی که عرض کردیم از دبا دبل بختری سندن ضعیفه، معارض هم داره، معارض با روایت صحیح السند. حالا ابل بختری حتی اگر توصیقش هم بکنیم به هر حال عامیه و روایت عامی عند المعارضه با روایت امامی قابلیت اعتماد
نقص درش میشه. طرف شامل نقص هم میشه
چی؟
اینجا نقص طرف شامل نقص هم میشه
طرف. حالا مگر بگید مثلا بگیم عیبش ضامنه ولی هلاکتش ضامنه، اون خیلی بعیده دیگه اونجور تفصیل بخوایم قائل بشیم. که اینجا در مورد جاریه بحث هلاکت رو مطرح کرده، جایی که عیب پیدا کنه زمان داره و هلاکتش باشه یه نوع طریق اولویتی چیزی در موردش میشه قائل شد که هلاک هم شده باشه میگه زمان نداره، اینجا فقط عیبش رو میگه ضامنه. نه به هر حال این بنابراین این دو دسته روایات رو دیگه نباید تو بحث داخل کرد، همین پنج دسته ای که ما مورد بحث ما بود این رو. خب
این دو دسته مواردی بودی که
اون دو دسته ای کفایی چیزایی بودن معارض با اینها نبودند با اینها، یا اگر هم معارض از جهت متنی باشن از جهت سندی قابل اعتماد نیستند، هم معارض دارن هم خودشون هم ذاتن سندشون هم غیر معتبره. خب پس همین پنج دسته ای که آیون مطرح کردن همین پنج دسته است. خب تو این پنج دسته هم عرض کردم مرحوم آقای خویی دستبندی روایات رو به گونه ای کردن، یه سری بحث ها رو دنبال کردن که اون دستبندی دستبندی واقعی نیست. گویا مرحوم آقای خویی یک مثال تمرینی رو بیشتر مطرح کردن تا یک مثال واقعی. بله مثال واقعیش همین دستبندی بود که عرض شد. خب حالا که مثال این شکلی هست ببینیم نحوه جمع بین این روایات چیست. یه بحث این هست که ما 5-4 تا خاص داریم، رابطه این خاصا با اون عام چیه؟ رابطه این خاصا با اون عام چیه؟ خب آقایون میفهمند که این خاصا رابطه شون با خودشون ولی عموم خصوص من وجه هستن، همه شون اون عام رو تخصیص میزنن، بنابراین نتیجه این میشه که عدم زمان مطلق در چند صورت استثناء شده، در صورت اشتراط، در دنانیر، در دراهم، در ذهب. ولی مشکل عمده ما این نیست، مشکل عمده ما تعارضی که بین خود خاصها هسته. تو اون بحث اینکه یک عام داشته باشیم چند تا خاص و بعضی از این خاصها رابطه شون با همدیگه اون خصوص منوج باشن، مفروض اینجایی هست که خاصها با همدیگه تعارض ندارن، فقط یه مفاد مثلا ایجابی دارن. یک عام داریم مفاد سلبی، چند تا خاص داریم مفاد ایجابی دارن، با همدیگه تعارضی ندارن. به خلاف ما نحنفی که هم سلبی داره هم ایجابی داره اون خواستا، دو خودشون بین خودشون تعارض وجود داره. خب حالا ما یکی یکی میخواییم نسبت سنجی ها رو بکنیم. خب مرحوم آقای خویی فرمودن که مرحوم آقای خویی روایات اشتراط رو با سایر دسته ها نسبت سنجی اصلا نکردن. اینا رو چی جوری نسبت هاشون رو بسنجیم، در حالی که خب این بحث قابل توجهی که باید بهش پرداخته می شود. ما حالا به اون سبکی که آقای خویی روایات رو دسته بندی کردن کار نداریم، به همین سبک واقعی بحث رو دنبال میکنیم، اون سبک آقای خویی یه جور باید دنبال کرد بحث رو، و این سبک واقعی یه مدل روایتش نحویه به اصطلاح جنبندیش فرق داره. عرض کردم حالا ما روایت اشتراط رو با دو دسته دیگه میخواییم مقایسه کنیم، با سه دسته دیگه. این بحث رو من روایت اشتراط رو با روایت های زمان در ذهب و فضه با هم مقایسه میکنم، خیلی فرق نداره با این همین بحث در مقایسه روایت اشتراط با دو دسته دیگه هم میاد بحث فرق نداره. حالا من چون با این مقایسه کردم این بحث رو این دنبال میکنم. ببینید ما یه بحث داریم که روایت زمانه با اشتراط یه عقد سلبی داره یه عقد ایجابی. عقد سلبیش تعارضی با عقد ایجابیه اون روایت نداره، چون عقد سلبیش میگه عدم زمان بدون اشتراط، و روایت زمان در ذهب و فضه اون هم میگه در صورت اشتراط زمان هست. در ذهب و فضه رو هم میگه اگر به اصطلاح هیچ تعارضی بین اینها نیست دیگه. سلام علیکم. حال شما؟ من سر درس هستم، بعدا مزاحمتون میشم. من سر درس هستم. آره بله بعدا باش. بله بله سلامت باشید. بله 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 باش. خدا حافظ. عرض کنم خدمت شما
عقد سلبی رو بتوش داره؟
نه اشتباه کردم. ببینید عقد ایجابی، معذرت میخوام، عقد ایجابی روایت زمان با اشتراط با عقد سلبیش تعارضی نداره. میگه در صورت اشتراط زمان هست. روایت پنجم هم میگه در صورت اشتراط زمان هست، عدم زمان رو به شرطی که اشتراط نباشه. پس عقد ایجابی روایت اشتراط هیچ تعارضی نداره.
اون چی؟ با عقد
سلبی روایت ذهب و فضه، چون اونم اشتراط رو میگه زمان هست. عقد سلبیش میگه اگر اشتراط نباشد و ذهب و فضه نباشد، اون ربطی به هم نداره. اون میگه در صورت اشتراط زمان هست، اون میگه در صورتی که اشتراط نباشد زمان نیست. خب دو تا موضوع مختلف هستن. پس اونی که تعارض ممکنه باشه بین عقد سلبی روایت اول، روایت اول میگه که آریه‌ای که اشتراط نشده باشد زمان نیست، این یکی روایت میگه زمان در ذهب و فضه
هست
ولو حالا زمان ذهب و فضه یا اشتراط. ببینید ما این مقایسه این دوتا رو که میخواییم بکنیم، یکی بر مبنای حالا اگر اشتراط اصلا نبود، اول اشتراط نبود رو مقایسه کنیم، بعد با اشتراط یه مقدار بحثش روشن‌تر میشه. عدم زمان بدون اشتراط با روایتی که گفته زمان در ذهب و فضه هست، این رابطهشون چیه؟ منبع عمو خصوص منبعش هست. چون ما ممکنه شما بگید این دوتا رابطهشون عمو خصوص منبعج هستن، ممکنه عدم زمان بدون اشتراط رو ما حمل کنیم به ذهب و فضه، حمل کنیم به غیر ذهب، معذرت میخوام، حمل کنیم به غیر ذهب و فضه. یعنی محل تعارض اینها زمان در ذهب و فضه‌ای که اشتراط نشده باشده. یه موقعی ما این صورتی که ذهب و مجمع رو ذهب و فضه غیر مشترط رو میدیم به دلیل زمان، معناش این میشه که ذهب و فضه چه شرط شده باشه چه شرط نشده باشه زمان هست. یه موقعی ما میدیم به روایت عدم زمان، میگیم عدم زمان بدون اشتراط هم در ذهب و فضه هست هم در غیر ذهب و فضه. پس بنابراین روایت زمان در ذهب و فضه رو حمل میکنیم به چی؟ به چی؟ حمل میکنیم به صورت اشتراط. میشه زمان در ذهب و فضه در صورت اشتراط.
اشتراط خالی فایده نداره.
اشتباه
در ذهب و ذهب و فضه خالی نداره، فایده نداره، باید ذهب و فضه همراه با اشتراط باشه تا زمان بشه. بحث اینه که اگر چنین باشد که زمان در ذهب و فضه رو ما مقید کنیم به صورت اشتراط، یعنی مجمع رو بدیم به روایت عدم زمان، این لغویت پیش میاد در زمان در ذهب و فضه. چون فرض این هست که در صورت اشتراط چه ذهب و فضه باشه چه ذهب و فضه نباشه زمان هست.
چرا اینجوری میگیم؟ بگیم زمان هست در صورتی که اشتراط بشه و در ذهب و فضه.
توجه بکنید، بحث این هست که ما میخواهیم مجمع این دو تا روایت چیه؟ جایی که ذهب و فضه باشد اشتراط نشده باشد. مجمع اینه که تعارض دارن، ذهب و فضه باشد و اشتراط نشده باشد. ما میخواییم این رو بدیم به صورت عدم زمان، میگیم اونجایی که اشتراط نشده باشد ولو ذهب و فضه باشه زمان نیست. معناش چیه؟ معناش اینه که زمان در ذهب و فضه رو صورت عدم اشتراط اگر از تحتش خارج کردید چی تحت براش باقی میمونه؟ میشه زمان در ذهب و فضه با اشتراط، یعنی ذهب و فضه به تنهایی کافی نیست، باید اشتراط هم شده باشه. اگه این باشه لغویت پیش میاد، چون در ادله زمان در ذهب و فضه، چون فرض اینه که در ادله زمان در ذهب و فضه خصوصیت نداره اشتراط باشه. نه، حالا این نمیخواب توضیح بدم که این مقید کردن نمیشه اینجا. ببینید حالا یه مثال بزنم، اصلا تقیید کجا میشه؟ یه مثال ببینید، یه موقعی ما میگیم اکرم العالم، یه دلیل گفته که اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم الفساق، مجمع اینها عالم فاسق. حالا به جای عالم چیز مثال بزنم که روشن تره، اکرم الهاشمی و لا تکرم الفاسق. خب اکرم الهاشمی اگر گفتیم که مجمع اینها چیه؟ هاشمی فاسق. یه موقع هست ما هاشمی فاسق رو مشمول اکرم میگیریم، میگیم فاسق که اکرامش لازم نیست به شرطی هست که هاشمی نباشه. خب یه جور هست برعکس میکنیم، میگیم که مجمع رو میدیم به لا تکرم الفاسق، میگیم هاشمی به شرطی که فاسق نباشه و عادل باشه وجوب اکرام داره. خب اگر ما از طرف دیگه این رو بدانیم که عادل هاشمی باشه یا هاشمی نباشه وجوب اکرام داره، عادل هاشمی باشه یا هاشمی نباشه وجوب اکرام داره، پس این روایت که میگه اکرم الهاشمی، اگر شما کردید هاشمی عادل قید کردید، گفتید هاشمی به شرط عادل بودن، لغو میشه. ما با اطلاق و تقیید گاهی اوقات یک دلیلی رو که ظاهر در تمام العله بودن هست از تمام العله بودن ظهورش رو سلب میکنیم، جزء العله قرار میدیم. یه روایت گفته مثلا اکرم العالم ظاهرش اینه که عالم چه عادل باشه چه عادل نباشه وجوب اکرام داره، ما این رو قید میزنیم میگیم عالم جزء الموضوع، عدالت هم جزء دیگر موضوعه، اشکال نداره. از جزء الموضوع بودن، از تمام الموضوع بودن به جزء الموضوع بودن میندازیم. ولی اگر یک موقعی اون قیدی که مأخوذ در دلیل هست با تقییدی که ما میکنیم نه تنها جزء موضوع میشه، اصلا بی تأثیر در حکم هست، به دلیل اینکه جزء اخیر دیگه ای که ما داریم اضافه میکنیم خودش تمام الموضوعه. شما فرض این هست که مثلا تو مثال اکرم الهاشمی شما هاشمی رو دارید قید عدالت میزنید که قید عدالت خودش تمام الموضوع بر وجوب اکرامه. اگر اون تمام موضوع باشه هاشمی بودن دیگه دخالتی در حکم نداره، میشه لغو.
استاد برای لغو نمیدن اگه دیگه بشه
اون فرض اینه که فرض نه حالا نه حالا اگر نکات دیگه تو بحث نباشه،
مثلا
مثلا اصلی مسلماً دخیل نیست، ولی توی بحث تأکد رو دخیله.
نه حالا فرض اینه که در اصطلاح نکات دیگه اینجا نکته خاصی نداره بر تأکد. نه یه موقعی هست که اون فردی که هاشمی هست، هاشمی در صورت عادل بودن احتمال داره وجوب اکرام نداشته باشه، برای دخل مقدر میاریم، احتمال داره هاشمی ولی عادل باشه وجوب اکرام نداشته باشه،
فرد
خفی باشه اب نداره، در فرد خفی بودن باشه اب نداره. ما میگی چرا هاشمی رو ذکر کرده با وجودی که مطلق عادل هم وجوب اکرام داره؟ میخواد بگه که هاشمی بودن مانع از وجوب اکرام عادل نمیشه.
جا بلعشتش مثلا میخواد بگه که افضل افراد اینه.
اون یه بحث دیگه است. نه نه افضل اون در واقع تصرف در هیئت هست. یعنی ما میخواییم بگیم وجوب اکرام این به اصطلاح مرتبه شدیده رو میخواد بگه. اون یه بحث، اون یه چیز دیگه است. ظهور اکرم این هست که صرف الوجود اکرام رو میخواد بگه. اون یه تصرف دیگه است که در واقع اونم یک نوع تصرف، خیلی وقت اون تصرف خلاف ظاهره. اگر مثلا یه موقعی به جای اکرم میگه یجب، یعنی مرتبه شدیدی رو لیس به اصطلاح حتما باید این کار بکنید، الا و لابد باید، اونا اشکال نداره جایی که هیئت رو بتوانیم بر تأکد استحباب عمل کنیم. خب در ما نحنفی ببینید، اگر حالا اشتراط هم نبود قید اشتراط، میگه زمان در ذهب و فضه رو با عدم زمان بدون اشتراط. حالا بیاییم ببینیم اینجا زمان در ذهب و فضه که اشتراط نشده این مجموعه دیگه، اگر این رو بدیم به روایت عدم زمان، معناش اینه که زمان در ذهب و فضه در صورت اشتراطه، در حالی که اشتراط خودش تمام الموضوعه. اشتراط وقتی تمام الموضوعه دیگه ذهب و فضه خصوصیت نداره،
وجود این پنجه لغو،
این پنجه رو وجود این روایت زمان در ذهب و فضه لغو میشه، وجودش لغو میشه. بس بنابراین این به اصطلاح این یه نکته،
این که اشتراط تمام الموضوع باشه،
اینو چون در روایت خود دو گفته دیگه، گفته زمان در صورت اشتراط، اون داریم دیگه، زمان در صورت اشتراط رو گفته، گفته که چه ذهب و فضه باشه چه ذهب و فضه نباشه، اون روایتی که اونجا هست اقتضا میکنه که اشتراط تمام الموضوع باشه. نکته بگیرید، اون نکته که میخوام بگم به خصوص در ما نحنفی یه نکته ای وجود داره که اون نکته بحث رو روشنتر میکنه، اون اینه که تو این روایت در مورد ذهب و فضه تصریح کرده که اشترتا ام لم یشترتا، زمان در ذهب و فضه دیگه این بحث اون خصوم انوج نیست اصلا، تصریحه، میگه بحث اطلاق دیگه نیست، میگه زمان در ذهب و فضه، حالا من اشترتا ام لم یشترتا رو نیوردم که اون خصوم انوج بشه، ولی نه تصریحه، میگه اشترتا ام لم یشترتا. یک نکته دومی هست در بحث که بله؟ نه در ذهب و فضه که داره، روایت هایی که ذهب و فضه داره تمامشون دارن، که دو تا روایت ذهب و فضه داریم، دو تا روایت، روایت ضراره هست و روایت اسحاق ابن عمار، هر دو تصریح میکنن که زمان ذهب و فضه اشترتا ام لم یشترتا. ببینید نه با یا اشترت یه جنبه دیگه شه، یا اشتراط این هست که اگر ذهب و فضه نبود اشتراط هم نباشه اون چیز هست، ما به اون جهت چیکار نداریم، اون یا اشتراطش در این بحثی که ما داریم دنبال میکنیم خیلی دخالت نداره، اون یا اشتراطش مال اون طرفش بود،
خیلی
مال، یعنی ما در واقع دو تا چیز رو داشتیم با هم دیگه مقایسه میکردیم دیگه، اون یا اشتراط باعث میشه عقد ایجابی زمان در صورت اشتراط دیگه تعارض نداشته باشه، اون یا اشتراط نسبت به عقد، نسبت به عقد سلبی یا اشتراط کاری نیست، یا اشتراط کاری نیست. آقای شهیدی اینجا با کلام آقای خویی رو که دنبال کردن و یه مقداری عکس کردن، از چند جهت کلام آقای خویی درست نقل نشده، یکی اینکه آقای خویی دستبندیش با دستبندی آقای شهیدی فرق داره، ایشون اعتراض کرده رو دستبندی واقعی، اعتراض کرده با آقای خویی، دستبندی که آقای شهیدی کرده واقعیه، ولی آقای خویی دستبندی نادرست، یعنی اشکال در این است که دستبندی شما دستبندی درست نیست، نه نسبت سنجی شما درست نیست. بعد هم وقتی ایشون اومده مقایسه کنه روایات رو، عقد ایجابی و سلبی رو چیز نکرده، به اصطلاح درست تفکیک نکرده با هم. آمدن یا اشتراط، آمدن اشتراط در دسته پنجم تأثیرش در عقد ایجابی زمان با اشتراطه. این باعث میشه که عقد ایجابی اصلا تعارض نداشته باشه، تعارض اون رو برطرف میکنه، اصلا بی تعارضه. و نسبت به عدم زمان بدون اشتراط، این با زمان در ضرب و فزده، اینا رابطه شون به اون یا اشتراط اصلا کار نداره. بحث برای این هست که اولا زمان در ذهب و فضه با عدم زمان بدون اشتراط که اون خصوص منوج هستن، اینها نمیتوانیم ما زمان در ذهب و فضه رو مختص کنیم به صورت اشتراط. این رو نمیشه به این مختص کرد، چون اگر بخوایم مختص به صورت چیز بکنیم
پنج
لغو میشه. این یک، هم با زمان در صورت اشتراطی که خاصی یک بهش میگه لغویت پیش میاد، هم خود همین یا اشتراطی که داره، چون مفاد یا اشتراط همین است که اشتراط کافیه دیگه، پس ضرب و فضه مثلا چه کار است؟ توجه فرمایید، یعنی وجود دلیل عامی که زمان در اشتراط رو ثابت میکنه، چه این دلیل در کنار زمان ضرب و فضه باشه چه مستقل باشه، باعث میشه که ما زمان در ذهب و فضه رو نتوانیم مقید کنیم به صورت اشتراط. قد مسلمش به صورت عدم اشتراط هست.
این یا اشتراط از خود همون روایت خاص چهار
آهد بود دیگه توش بند. این یه نکته. نکته دوم این که تو روایتی که زمان در ذهب و فضه رو داره تصریح داره که زمان در ذهب و فضه اشترطا عملم یشترطا. این تصریح باعث میشه رابطه بین این دلیل با رابطه عدم زمان بدون اشتراط از عموم خصوص منوج تبدیل بشه به عموم خصوص مطلق. این میگه که عدم زمان بدون اشتراط چه در ضرب و فزده باشه چه در ضرب و فزده نباشه. این میگه در ضرب و فزده در صورت عدم اشتراط هم زمان است. زمان در ضرب و فضه در صورت عدم اشتراط رو میرسونه، اون عدم زمان بدون اشتراط اختصاص به ضرب و فضه که نداره. پس عدم زمان بدون اشتراط عام میشه نسبت به زمان در ضرب و فضه، چون تصریح داره که زمان در ضرب و فضه حتی در صورت عدم اشتراط. پس رابطه این دوتا میشه اون خصوص مطلق. پس بنابراین اینم نکته دیگه ای هست که
بدون اشتراطه،
یعنی حتی در صورت عدم اشتراط هم میگه در ضرب و فضه زمان هست. پس بنابراین علی ای تقدیر ما باید با روایت ضرب و فضه روایت عدم زمان بدون اشتراط رو قید بزنیم، چون عام و خاص مطلق بشن دیگه، چون عام و خاص مطلق بشن این مقید اون میشه و اون رو تقیید میزنه. خب این مطلب. اما حالا عمده کلام تو مبنای آیون این هست که ما یه روایت گفته دنانیر، یه روایت گفته دراهم. این دنانیر و دراهم رو اینا میگن، این روایت میگه اگر دنانیر نباشد، حالا اون یا اشتراطشو فعلا بذار کنار، قید یا اشتراط حالا کار نداریم، زمان در دنانیر، میگه اگر دنانیر نباشد زمان نیست، چه دراهم باشد چه دراهم نباشد. روایت دراهم اونو قید میزنن. زمان در دراهم هم میگه که اگر دراهم نباشد زمان نیست، چه دنانیر باشد چه دنانیر نباشد. روایت دنانیر اونو قید میزنه. نتیجه این دوتا این میشه که به منزله روایت واحدی میشن، میگن در دنانیر و دراهم زمان هست و در غیر این صورت زمان نیست. این روایت واحدی که این دوتا با هم دیگه بعد از جمع پیدا کردن با ضرب و فضه تعارض داره، چون زمان در دنانیر و دراهم میگه اگر دنانیر و دراهم نبود
زمان نیست، ولو ضعف و فضلی غیر مسکوت باشه، ولو ضعف و فضلی که دنانی رو در آهمم نیست باشه، زمان در ضعف و فضله میگه که به اصطلاح اگر ضعف و فضله نباشد، اگر ضعف و فضله زمان هست ولو ذهب و فضه غیر مسکوک باشه، غیر درهم و دینار باشه. بین اینها در اون مجمع تعارض میکنن و اینا نسبتشون خصوص منوج هستن، نسبتشون ذهب و فضه ممکن است دراهم و دنانیر باشد، ممکن است دراهم و دنانیر نباشد، غیر دنانیر و دراهم هم
بخش دراهم میتونن ذهب و فضه نباشن؟
نه، محل تعارضشون که اونجا نیست که. ببینید محل تعارضشون غیر دنانیر و دراهم و ذهب و فضه است، این دوتایی که با هم دیگه تعارض دارن. غیر دنانیر و دراهم ممکنه ذهب و فضه باشن، ممکنه ذهب و فضه نباشن. ذهب و فضه ممکنه دنانیر و دراهم باشن، ممکنه دنانیر و دراهم نباشن، رابطه میشه مخصوص من وجه دیگه. اینا رو باید چی کار کرد؟
اطلاعم شده مثلا
چی؟
اطلاعم شده به
دراهم
و دنانیر ذهب و فضه.
خب یکی از ذهب و فضه است دیگه، یعنی اگر بگن نه، اگر بگن دراهم و دنانیر اونو شامل میشه دیگه، میخوان دیگه اطلاق بشه.
اگه بگن ذهب و فضه به طور مطلق از حیث لغوی نه، از حیث اطلاقی
نمیخواد اطلاق شد
بول داره نسبت به دراهم و دنانیر.
کدوم
اطلاق ذهب و فضه؟ اطلاقش
اقتضان میگه غیر دراهم و دنانیر.
بله دیگه، میگم ذهب زمان داره، خب دنانیر هم ذهبه دیگه، یه نمیخواد اختصاص بدید به اون که. اگر گفتن ذهب و فضه، خب دنانیر رو میگیره دیگه،
چون اینا یه لفظ خاص دارن
داشته باشن. نه، حکم دنانیر نه، ذهب و فضه که اختصاص به غیر دنانیر ذهب نداره، قطعا اینجور نیست.
ولی اگه اون باشه میگن
اهلک النار، فرض کنید میگه ذهب و فضه مردم رو گمراه کرده، ذهب و فضه مردم گمراه کرده، یعنی غیر دنانیر ذهب. میگه من دنبال رأیت الناس قد مالو الی من عنده، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا فانه الناس قد ذهبوا. ذهب یعنی چی؟ یعنی غیر دراهم، غیر دیناری که نیست که، و اون که قطعا نیست.
راجا
این ذهب و فضه قابل قرض دادن؟ حالا صبر کنید، حالا اون بحثاشو بحث نکردید که، طرح بحث دارم.
نه میخوام کلا،
نه حالا طرح بحث داریم میکنیم، صبر کنید، اصلا این نکات بحث دیگه، داریم طرح بحث میکنیم ببینیم که حالا بین اینها با هم دیگه چه جوری جمع میکنیم. آقای خویی و مرحوم شیخ انصاری و اینها یه جور جمع میکنن و معمول آقایون، آغازی یه جوری دیگه جمع میکنن. اینو ببینید کلام آغازی ها و
نمازی کنید. یه لحظه یه فرق این یا اشتراط رو نداشت و اصلا این زمان در حافظه یا اشتراط رو نداشت، ما همین جور جمع میکردیم، میگفتیم زمانه با اشتراط با زمانه در
ضرب. بله اون بحث اونا
دیگه ایشابی هست، عدم زمانه با اشتراط با زمانه در ضرب تخصیص.
بله بله،
یعنی یا اشتراط تو این جمع
تو این هیچ تاثیر نداره. بله نه، عکس کردم، اون یا اشتراط تأثیرش در نسبت زنجی بین ادله اشتراط با ضرب و فضل است، با اونا فرق داره، اونجا نسبت سنجیش فرق داره.
زمان با اشتراط دیگه.
آره
خب چه تفاوت
زمان با اشتراط؟ اگر یا اشتراط نبود تعارض داشتن اصلا.
زمان با اشتراط خود ایجابیش که با زمان در ضرب و فضل که تعارضی ندارن، سلبیش
تعارض
سلبیش
تعارض تخصیص میزنه، تخصیص میزنه منوش هم
زمان بدون اشتراط
منوش هم.
آجا ما یه جمعی به ذهن من اومده بگیم؟
نه الان نکیم، نه
سلام آقازی ها رو ببینید،
نه الان این بحث ها رو ببینید.
آجا منبش
هم که باشن، شما این منبش ها رو با اون زمان با اشتراط کردی بخواهی بریم به زمان با اشتراط، این لغو میشه با این در واقع اون
مقدار لغو میشه.
شما که اون
بزن... شرطش اینه که مجموع الامر این باشه، هم باید اشتراط باشه هم ضعف فضا باشه. ضعف نمیشه، هیچ کم ضعف نمیشه، ضعف و فضا رو مقید به صورت اشتراط میکنیم، اشتراط هم مقید به صورت ضعف فضا میکنیم.
نه عدم زمان بدون اشتراط، بعد
بلا
اشتراط نبود دیگه.
چی؟ زمان در ضعف و فضا رو مقید میکنیم به صورت که اشتراط باشه. زمان در صورت اجتهاد رو هم مقید میکنیم که ضرب و فسه باشه. هیچ پروبلم نداره.
خیلی از این
روایت‌های
راجبه اجتهاد
نیست. آدم در خود
معنی میره، قاریه ذهب و فسه
رو میگیره، کاسه
میگیره.
نه، اونا بحث. نه، بحث اون تعارضی که ما داریم در یه جای دیگه است.
بین سمن و عثمان و اینا.
نه، اون اونجا که تعارض ندارن. عدم ذهب و فضه اون که تعارضی نیست. تعارض در جایی هست که معمولا انجام نمیشه. تعارض در اونجا
تو موزه چیزه.
خب حالا اونا بحثایی هست که که آیا میشه تعریف کرد نمیشه تعریف کرد.
ایشون میگه که ملحق اونایی که پول داره میده اینو برای استفادهش میده، در طبیعتا آریه نیست، برای قرض میده که اون مصرف کنه بعدا مادر.
حالا اونم یه بحثی هست، اون یه بحثی هست، حالا اونم بحث میکنم.
آره
اصلا تا اون
میگن یه
فرد
ناداری هست که طرف
حالا هم نرو بسته. اینا همه نکات به اصطلاح نکات کلمات آیون هست و حالا حالا من بعدن کل این بحثا رو که چیز هست میگم کجای این بحثاش با روشای حاج آقا موافقه، کجاش موافق نیست. اینا بعضیش رو قبول دارن، بعضیش رو قبول ندارن و به مدل دیگه یه چیز میکنن. اینا حالا من فعلا سبک بحثا رو طبق مبنای
اصولی حاج آقا یا مورد فقهی؟
نه مبنای اصولی حاج آقا، نه مبنای اصولی حاج آقا اینجا فرق داره با مبنای آقای. حالا اون رو بعد عرض میکنم کجاش تفاوت داره و کجاش تفاوت نداره.
در یه پیشنهاد دو رساله فلسفه است اینجا نکلانی موضوع اول